بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين چنانچه بعد رسوندیم از فصل 6 وارد بحث علت فاعلی شدم. فصل 6 در خصوص اثبات علت فاعلی و اثبات عمومیتش نسبت به همه موجودات بود. در فصل 7 بحث اقسام علت فاعلی مطرح میشه که حالا تفصیلش رو دوستان میتونن در جلد 2 اثبات از صفحه 220 تا 225 مشاهده بفرمان. از یه جهته و الا از یک منظر بحثای مبسوطی که در جلد 6 در خصوص نحوه فاعلیت حضرت حق مطرح میشه بسط همین مباحث هست. حالا در شرح منظومه مولادی سبزواری هم جلد 2 صفحه 415 تا صفحه 418 هم به این بحثا پرداختن. سیر تبار تاریخیش هم میشه محل توجه قرار بگیره از استاد مصباح حفظه‌الله در تعلیقهشون در ابتدای تاریخچه‌ای رو مطرح کردن. به طور کل این بحث این اقسام فاعل که بخشای زیادش در واقع فراهم آمده در فلسفه اسلامیست فقط سابقه نداره، این در طول مدت‌های طولانی حاصل شده. چون به تدریج وقتی راجع به نحوه فعالیت انسان یا نحوه فعالیت دیگر موجودات و به ویژه نحوه فعالیت حق سبحانه و تعالی مداقه هایی که کردن، هی به طیف های مختلفی از فواعل دست پیدا کردن. فعلاً اونچرا که اینجا مطرح میشه فهرستی از گونه های متعدد فاعلی هستش که در طول تاریخ فلسفه به دست آمده. حالا این بحث رو هم باید توجه داشت که مراد از فاعل در اینجا دقیقاً معتل وجود نیست. یک معنای عام‌تری از فاعل مد نظر است تا این معنای عام بتواند همه گونه‌های فاعلی که اینجا مطرح شده رو تحت پوشش قرار بده. علامه طباطبایی می‌فرماد که برای علت فاعلی و فاعل گونه های متعددی رو مطرح کردن که بعضی از حکما تا 8-9 رو ناظر ازش به فرماشات جناب حاجی سبزواری تا 8-9 رسوندن اینها را. ابتدا یک وجه ضبطی رو علامه طباطبایی در ارتباط با اقسام فواعل ارائه میکنه و بعد با کمی تفصیل گونه های 8-گانه رو تعریف میکنه و در ارتباط با مخصوصا در برخی از قسمت ها جریانش در نمونه انسانی و نمونه الهی را شرح و بسط میده. بخش در واقع پس از این که 8 قسم را توضیح داد مباحثی رو میاره که مقداری نسبت به اونچرا که پیشتر خونده شد بسط هایی وجود داره، نسبت به بدای اونا یه مقدار بسط بیشتری دادن. این قسمت نخست و اینها از یه جهتی همراهی زیادی با عبارت‌های بدایت الحکمه داره. در آغاز ایشون وجه ضبط رو مطرح می‌کنه، من خلاصش عرض می‌کنم و بعد تطبیق ریزگاری ها رو توضیح میدیم و بعد می‌رسونیم. اون هستش که فاعل یا نسبت به فعل خودش علم دخیل داره، علم مؤثر در فعالیت داره، یا فاعل در انجام دادن فعل خودش علم مؤثر در عمل نداره. علم ممکن باشه جوری علمش تأثیری در فرآیند عمل نداره. پس دو تا حالت داره، یا علم مؤثر در عمل دارد یا علم مؤثر در عمل ندارد. اگر علم مؤثر در عمل نداشته باشه از دو حال بیرون نیست، یا عملش و فعلش مطابق با طبیعت و ساختار وجودی او هست، یا اینکه نه این فعل و عملی رو که ازش سر میزنه موافق و هماهنگ با طبیعت و ساختار اولیش نیست، تحت فشار عوامل خارجی داره انجام میده. یه را بخی از نکته ریز هستش که من در تطویل جلو به عرض خواهم رسون. پس بنابراین اگر مطابق با طبیعتش باشه میگیم اینجا فاعل به طبعه، فاعل طبعیه، فعلش هم فعل طبیعی و طبعیه. اما اگر اینجا به نحو فعلش موافق با ساختار وجودش نباشه، تحت فشار عوامل بیرونی داره انجام میده، اینجا میگیم فاعل قصری و اون فعل را میگیم فعل قصری. اینا نمونه های جایی بود که فاعل بدون اینکه علم در واقع مؤثر و دخیل در عمل داشته باشه کارش انجام میده. اما اگر نه، علم داشته باشه به فعالیت خودش، اگر علم داشته باشه در واقع به فعالیت خودش و اون کاری رو که داره انجام میده، یا فعلش با اراده خود او انجام نمیشه، یعنی اینجور نیستش که بخواهد خودش و این کار رو انجام بده. اینجا چون تفسیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی از تفسیر صدرالمدلین جدا میشه، ما الان خیلی باز نمی کنیم. وقتی رسیدیم به تفصیل مسئله اونجا یه مقداری بحث رو باز میکنیم، خودشون هم متذکر میشه اگه اشتباه نکنم و بحث رو ورود میکنه. در صورت توضیح میدم که تلقیشون از تلقی صدرا متفاوته، یا به اراده خودش نیست و داره کار انجام میده، این توجه داشته باشید مقسم چیه، جایی هستش فاعل فعلی داره انجام میده، علم دخیل در صدور فعل هم داره، یعنی کار رو داره عالمانه انجام میده، ولیکن تحت اراده و خواست خودش نیستش. توضیح میدم بیان علامه چیه، بیان صدر متعلن چیه، اینجا را ارسان کرده خلافی که بینشون هستش توضیح میدیم. اینجا میشه فاعل بالجبر. از نکته چیزهای خیلی مهمی که اینجا باید توجه داشت، تفاوت بین فاعل بالقصر و فاعل بالجبر و بعد در ادامه فاعل به تسخیر، اینا با هم فرق میکنه، یکی نیستن. چنانچه شناسایی فعل طبیعی و فعل قصری هم به این راحتی نیست. بحثای مستوفایی در دنیای علم صورت گرفته که کدوم فعل طبیعیه، کدوم فعل طبیعی نیست، مثلا قصر چجوری معنا پذیره. مثلا در همین حرکت های عینی فشار عوامل بیرونی این چجوری امکان پذیره. مثلا بر فرض مثال اونا حرکت یک سنگ رو که در بالا قرار گرفته به طرف پایین رو حرکت طبیعی میدونستن، ولی الان تحلیلاشون از اینا قصریه، تحت جاذبه اجرام دیگه دارن اینا کشیده میشن. بالاخره طبیعت چیه، قصر چیه، بحث خیلی به این راحتی نیست، بحث سختی در اینجا در میگیره که اینا فاعل طبیعی و فاعل قصری اینا چی و تاثیرگذار هم هست، که مثلا ما بگیم قصریه یا طبیعیه تاثیرگذار هست. حالا ممکنه تو محاسبات خیلی تاثیرگذار نباشه، منتها به لحاظ فلسفی چه بسا تأثیراتی داره که در جاهای ویژه‌ای بروزات خودش رو میده. حالا در صد یا به علم به فعل داره، علم دخیل و مؤثر به فعل داره، ولیکن این علمی که دخیل و مؤثر در فعل استش همراه با اراده نیستش که میشه فاعل بالجبر و فعل جبری میشه. یا اینکه نه، در واقع علم به در واقع علم دخیل و مؤثر در فعل دارد از یک سو، و کار را هم با اراده خودش انجام میده. اگر چنین وضعیتی باشه، اون وقت یه شق دیگری در بحث پیدا میشه و اون هستش که آیا علم او به فعلش که دخالت در فرایند فعل داره که شما مطرح کردید، حالا پیش از انجام فعل که قطعا علم اجمالی داره، بحث ما سر علم تفصیلی، آیا علم تفصیلی هم قبل از انجام فعل داره یا حین انجام فعل داره؟ اگر حین انجام فعل داشته باشه این علم تفصیلی را، حین انجام فعل داشته باشه این میشه فاعل به رضا. توضیح میدم چون الان جواد فهرست بخونیم و توضیحاتش میدم، این میشه فاعل به رضا. اما اگر نه، علم تفصیلی قبل از، چنانچه علم اجمالی قبله، علم تفصیلی هم قبله. اگر علم تفصیلی قبل داشته باشه هم در زیر مجموعه مؤلفه‌های جدید مطرح میشه، شروح جدید مطرح میشه که اجازه فرمایید من تا اینجا رو پیاده بکنم تا برسیم به بقیه. هم من یادم میره در ادامه کار، هم شما قاطی میکنید که چجوری شده. الفصل السابع فی اقسام العلت الفاعلیه، در گونه های متعدد علت فاعلی، اینا جزء در واقع نقطه های روشن و ابتکارات خوب فیلسوفان اسلامیه که فاعل ها همه رو در یک راستا معنا نمی کنن، انواع فاعل رو بررسی می کنن و این انواع فاعل تأثیرات مهمی در جای خودش به جا می ذاره. ذکروا للفاعل اقساما، یعنی برای فاعل اقسامی رو ذکر کردن. این که میگه ذکروا للفاعل یک نوع اشاره داره که خیلی خودشون قبول ندارن، علتش هم نقدی است که بعداً به برخی از این گونه ها دارن. ذکروا للفاعل، فاعل هم منظور معتل وجود به معنا نیست، فاعل به معنا خیلی وسیعی که حرکت طبیعی، حرکت قصری، همه اینا رو، فعل قصری، فعل طبیعی، اینا رو هم شامل بشه، توجه کردید؟ بله، معتل وجود رو هم میگیره. ذکروا للفاعل اقساما انها بعضهم الى ثمانیه، بعضی از حکما رو به 8 قسم رسوندن و اینا در طول تاریخ به تدریج به دست آمده. و وجه و ضبطها الا ما ذکروا، گرچه این مشابه به تمریز است که در صفحه بعدی خودشون اشاره میکنه به نقطه نظر خودشون، و وجه ضبط این اقسام چنگانه بنابر آنچه را که آیون ذکر کردن اینه که ان الفاعل اما ان یکون له علم به فعله ذو دخل فی الفعل اولا، فاعل یا علم به فعل دارد و این علم هم مؤثر و دخیل در تحقق فعل است، یا نه اینجوری علم نداره. و ثانی اگر بگیم اینجور علم نداره، از همینجا فاصلهش رو با صدر متعلین ایجاد کرده، چون الان مثلا این در ثانی که میگه اولا دو قسمی که میخونیم از نظر صدر اصلا هیچ علمی در اینا نیست، خواه علم در واقع مؤثر، خواه علم غیر مؤثر. حالا تفاوتشون در فاعل بالجبر مقداری واضح تر میشه که توضیح میده. و ثانی، حالا اون دومی که علم دخیل و مؤثر به فعل خودش نداره، و ثانی اما ان یلائم فعله تبعه، یا فعلش هماهنگ است و ملائم است و خوشایند است برای ساختار وجودی او. توجه کردید؟ مثلا ما انواع قوایی که در طبیعت انسانی داریم، مثلا قوای قاضی، مثلا جاذبه، ماسک، دافعه، هر یک از اینا طبیعت خودشون انجام میدن، اینا افعال طبیعی شده. فاعل به طبع، فاعل به طبع در عناصر بسیط یه جور معنا داره، در مرکبات هم یه جور معنا داره. مثلا در مرکبات قوای نباتی که داریم، اینا وقتی کار خودشون انجام میدن، اینا میگیم به نوع فاعل به طبعه. اگه مثلا سنگ از بالا پرت بشه به عنصره، این داره فعل طبیعی. اگر هوا داره از پایین داره بالا میره، مثلا از درون آب داره میاد بالا، این فعل طبیعی هستش، به نوع طبیعی. اگر در مرکبات باشه، مثلا قوه قاضیه داره کارهاش انجام میده، قوه‌ای که مأمور تغذیه است داره، مثلا برخی از قوا دارن جذب میکنن، برخی از قوا نگر میدارن، و اگر این کار رو انجام بدن این میشه چی؟ فعل طبیعی. اگه خلاف این انجام بدن میشه قصری. توجه کردید؟ بله، سنخیت بین ساختار درونی و اون اثری رو که از خودشون صادر میکنن که طبیعت بر اساس طبیعت اولیه، چون حرکت قصری هم گفته میشه فعل قصری هم بر اساس طبیعت صورت میگیره، ولی طبیعت ثانویه است که عرض میکنم. ای میدونم اینا رو در مادیات پیاده کردن. و ثانی اما ان یلائم فعله طبعه و هو الفاعل به طبع، او لا یلائم فعله طبعه، یعنی با ساختار وجودیش هماهنگ نیست، لذا براش خوشایند نیست، و هو الفاعل بالقصر. فاعل بالقصر اونجوری هستش که تحت فشار عوامل بیرونی داره کار میکنه. اینجا یه بحث مهمی وجود داره که معمولا در نگاه های ما خلق میشه. نگاه کنید در مواضعی که عوامل بیرونی باعث میشه این شی کاری انجام بده، کار به این شی انتساب داره نه به اون عوامل بیرونی. اونا فقط دارن ایجاد قصر در این شی میکنن. مثل فرض فوتبالیستی که توپی رو شوت میزنه، الان چی داره حرکت انجام میده؟ توپ داره انجام میده، نه اون آقا اونجا باعث حرکت انجام نمیده، اون فعل تمام شد دیگه. یعنی اون داره فعل قصر رو انجام میده، این حرکت فعل این مقصوره نه فعل قاصر. ما به لحاظ عرفی مثلا اینو فعل قاصر میدونیم، میگیم اون داره انجام، میگیم این خودش انجام میده، ولی تحت قصر اون شی بیرونی داره انجام میده. و اول فاعل بالقصر، و فعلش هم میگیم فعل قصری. نه نه، ممکن جبری باشه. این در جایی که علم نباشه. حالا در جایی که علم باشه هم همین، یا با اراده هستش یا با اراده نیست، که در واقع میشه خلاف طبع او. ولی اینا دیگه طبیعی نمیگن، طبیعی رو فقط در جایی گفتن، طبیعی و قصری در جایی که چی؟ علم نباشه. در جایی که علم نباشه یا طبیعی است بدون اینکه علم داشته باشه، ولی مناسب با ساختار اوست. یا اینکه نه قصری هستش و ملائم با ساختار وجودی او نیستش. ول اولو یعنی در جایی رو که علم دخیل و مؤثر در صدور فعل وجود داشته باشه، عن الذی له علم به فعلی ذو دخل فی، اما ان لا یکون فعله به ارادته، یا فعلش به اراده خود او انجام علمی هست ولی ارادی نیست. و هو الفاعل بالجبر، نظر علامه راجع به فاعل بالجبر اینه، نظر علامه اینه که شخص علم داره، علم ذو دخل هم داره. توجه کردید؟ حتی این رو میگیم اراده دو تا معنا داره، توجه کردید؟ ولی حالا اینجوری بگیم بهتر، به ادبیات جدید تحت اراده آزاد خودش عمل نمی کنه، فشار دیگران باعث شده که او این رو اراده کنه. از یک جهتی فعل ارادی است، خودش اراده می کنه، ولیکن این اراده، اراده آزاد و برخواست از فضای من وجودی خود او نیست. مثل چی؟ مثل اینکه بر فرض مثال کسی رو تهدید بکنن، بگن شما اگر این غذا رو نخوردید شما رو میکشیم یا بچه شما رو میکشیم. این تحت فشار، این اراده آزاد نداره، تحت فشار یه اراده، علامه این رو اراده نمیدونه، میگه به خلاف اراده خودش داره انجام میگیره. این اراده منظور از اراده که علامه مطرح میکنه اراده آزاده، اراده که تحت فشار عوامل بیرونی اراده محقق نشه. توجه کردید؟ اما صدر المتعلق این از یک منظر ارادی است، ولی الان میگه همراه با اراده نیست. منظور اراده این خواست، یعنی به حسب خواست خودم نیست، تحت فشار من این رو خواستم، اینجوری این نمیگه خواست. صدر المتعلق اینه فاعل بالجبر در جایی که اصلا اراده نباشه، یعنی فعل ارادی علمیه، مثلا خوردن یک فعل علمی ارادی هستش، اما شرایطی برای من به وجود آوردن، مثلا دست و پای منو بستن، دهنمو به زور باز کردن، لقمه رو دارن فرو میکنن برام، این میشه چی؟ فاعل جبری. فاعل جبری که حالا بس صرف اصطلاح نیستش، علامه توضیحاتی میده که حالا برسیم اونجا رو عرض کنیم که ممکنه اینا هم هست. البته دارم فعالیت اکراهی رو با فعالیت جبری باید فرق بذاریم. ما در جایی جبر به کار میبریم که هیچ نوع اراده و اختیاری از ما نباشه. مثلا اشاعره میگن که افعال ما جبریه، مرادشون از این که جبریه چیه؟ یعنی ما هیچ کار از خدا دارم کار انجام میده. توجه کردید؟ بله، از مجرای ما داره انجام میگیره، ولی ما هیچ دخالتی در انجام دادن فعل نداریم، خدا داره انجام میده، تو این مسیر انجام میشه. یعنی ما اراده نداریم، اراده رو سلب میکنیم، اختیار رو سلب میکنیم تو چنین فضای، اینجوری میشه. این همون چیزیه که صدر المتعلق تو این فضا حرکت کرده، یعنی جبر در جایی که اراده نباشه. حالا در جایی که اراده باشه ولی تحت فشار، این میشه اما فاعل بلا اراده میشه، اون تا انگیزه ها فرق کرده. یعنی حالا این هم میشه دفاع کرد از ایشون، میشه دفاع کرد از ایشون، یعنی یه جهاتی داره که حسن بیان علامه یه جای داره، حسن بیان سال. بله، حالا اینم یه بحثیه که اگر اینجوری باشه بالاخره خوردن فعل اون آقا که نیست، اون آقا که چیزی نمی، اونو میخورانه. کی میخوره؟ این شخص داره میخوره. ولی جبران داره میخوره دیگه. توجه کردید؟ پس دو تا فعله، یکی خوراندن، یکی چی؟ خوردن. خوراندن فعل اون آقاست، خوردن فعل این آقاست، منطقه شراب خورده ولی به زور خورده. توجه کردید؟ شراب خورده ولی یه شراب میخوره به زور میخوره. مثل اون داستان اون طلبه بود که اون گربه اذیتش میکرد، گفت کاری نکن حلالت کنم بخورم، برد در صحرا و در فلاکتی افتاد دیگه، داشت میمرد دیگه، سر گربه رو اونجا برید و خورد. این بله من میه که اما لا یکون فعله به ارادتی و اول فعل بالجب، او یکون فعله به ارادته، یا نه فعلش با اراده، این خودش میخواد که انجام میده. منظور علامه اینه خودش میخواد که انجام میده. و این ازن، حالا اینجا یه بحث دیگری مطرح میشه، و این ازن اما اینه، حالا که با علمه و با اراده خودش هستش، و این ازن اما یکون علمه به فعلهی فی مرتبت فعله. این منظور از علمش به فعلش علم تفصیلیه، و الا علم اجمالی رو همه قائلا قبل از فعل هست. یه نوسانات اینجا هستش، اینجا جای بحثش نیست، چرا در مباحث علم و یا الهیتون لخص اینا اونجا مطرح خواهیم کرد. حالا خب یا اینجوریه که علم اجمالی که قبل هست، چون خود علامه توضیح میده که منظور علم تفصیلیه، در مقام تفصیل غیر تفصیلی رو میاره. اما یکون علمه به فعله، یعنی علم تفصیلیش به فعلش، در مرتبه فعلشه، بل عین فعلهی، اصلا همون فعلشه، توجه کردید؟ یعنی دو جنبه داره، جنبه معلومیت و جنبه معلولیت، جنبه فعل بودن و جنبه معلومیت، دو تا چیز مختلف نیست. یعنی اول این باشه بعد اون باشه نیستش، یا این جوریه که در این صورت بهش میگیم فاعل به رضا. تو تفصیل یه مقدار باز میکنه. و این نکته هم قبلا هم در بدایه عرض میکردیم، اینجا هم باید عرض بکنیم که اصلا توضیحات علامه هم اینجا نیاورده چرا بهش میگن فاعل به رضا، چرا میگن فاعل به عنایه، چرا میگن فاعل به تجلی. اینا همه در دستگاه الهیات مشخص معنا داره. علامه اینجا ورود نکرده، چه بسا بهتر هم باشه که ورود نکرده. سر این که اینجا فاعل به رضا گفته میشه، اونجا فاعل به عنایه گفته میشه، اونجا فاعل به تجلی گفته میشه، حالا بعضی هم چیزای دیگه فاعل به عشق، فاعل به چی، توجه کردید؟ اینایی که اضافه کردن اینا تو حوزه الهیات معنا الاخص اینها واضح تر میشه. علامه اینجا ورود نکرده، ما چیزی مطرح نمی کنیم. خب اینو میگیم فاعل به رضا. پس فاعل به رضا الان ما ملاکاشو شناختیم، فاعل علمیه، فاعل ارادیه. فاعل علمی علم تفصیلی قبل از فعل نداره، علم تفصیلیش جهتی و جنبه‌ای از خود فعله. حالا مثال‌ها رو که بعدا میزنه روشن‌تر میشه. و اما این یکون علمه به فعلی قبل فعله، یعنی علم تفصیلیش به فعلش قبل از فعلشه. پس این دیگه ملاکار توجه داشته باشی، علم اجمالی قبلشه، علم تفصیلی قبلشه، اراده هم وجود داره، علمی هم که هستش. حالا با توجه به این که در واقع علم تفصیلی قبلشه، حالا یک مقوله دیگری افزوده میشه و اونم انگیزه زائده بر خودشه، انگیزه زائده بر ذاته، یعنی انگیزه استکمالی داره از انجام فعلش. انگیزه استکمالی در کی پیدا میشه؟ در کسانی که نقصی دارن، فعالیت و کار و حرکتی رو انجام میدن برای رسیدن به اون کمال. خب در اینجا فاعل علمیه، فاعل ارادیه، علم تفصیلی به فعلم قبلش وجود داره. ولیکن یک نکته دیگه هم اینجا هست، انگیزه زائده بر ذات. انگیزه زائده بر ذات همین، بگید بگید حرکت استکمالیه، فعل استکمالی دنبال برطرف کردن یک نقص از خودش هسته. اینجا ما میگیم چی؟ فاعل بالقصد. ببینید فاعل بالقصد یک اصطلاحه. قصد رو در لغت بخواید در نظر، خب فاعل بالرضا، فاعل بالعنایه، همه اینا فاعل بالقصدن. فاعل به قصد یعنی به انگیزه رسیدن به یک چیزی که نداری میخوای انجام بدی. اینجا میگه فاعل به قصد. چرا حکما از همه ابتدا تا الان همش رو این وایستدن که آقا خداوند فاعل به قصد نیست؟ منظورش این معناست. حالا متکلمین چون میگن فاعل به قصد هستش، خیلی کوبیدن حکما رو که اینا مجبور میدونن خدا را، میگن فاعل به قصد نیست. بابا اون میگه فاعل به قصد یعنی من به واسطه قصدی زائده بر ذات بخوام کار بکنم، خدا اینجوری کار نمیکنه. فعالیت خدا این گونه، نه اینکه اختیار رو بخواد سلب بکنه. اصطلاح قصد، فاعل بالقصد یک اصطلاحه. و این ازن اما یکون علمه به فعلی مغرونن به دائن زائد علا ذاته. مغرونن به دائن زائد علا ذاته رو باید تقریر بکنید شما، همین باید حفظ بکنید، نمیشه. توجه کردید؟ انگیزه ای زائد بر ذات چیزی به دست نمیاد که داره. یعنی این کار رو که داره انجام میده دنبال یه چیزیست که به دست بیاره و نداردش. این میشه انگیزه زائد بر ذات. توجه کردید؟ و اول فاعل بالقصد، این میشه فاعل بالقصد. و اما یا اینکه نه، انگیزه زائد بر ذات نداره، یعنی فعالیت او فعالیت استکمالی نیست، فعالیت او از سر نداری نیست، فعالیت او از سر دارایی است، چون داره داره فعالیت انجام میده. اینجا انگیزه غیر از خودش نیست، غیر از بروز خودش نیست، داره خودش رو میخواد نشون بده. توجه کنید، نه اینکه چیزی که نداره رو میخواد به دست بیاره. اینجا حرکت و فعل، فعل تکمیلی میشه. حالا تو چون این فضایی که الان ما داریم بحث میکنیم، یه عامل دیگری مطرح میشه تا تقسیمات رو مطرح بشه، و این هستش که آیا علم تفصیلی به فعل که قبل از فعل داره زائد بر ذاته یا زائد بر ذات نیست؟ ببینید این نگید که حالا این چه وجهی داره، اصلا این یکی دو صفحه که بحث میکنه به دلیل نزدیک شدن توضیح فواعل خوب فهم میشه از تقابل. خب قبلا اینجوری نه، یه فاعل یه جایی مطرح میشد، بعد از مثلا فرض در یک کتاب دیگه یا در یک تاریخ دیگری در 200 سال بعد یه فاعل دیگه مطرح میشد. ولی اینکه اینا کنار هم بیاد، آدم از تقابل دقیقاً میفهمه که چه چیزی رو اراده کردن. این فایده اینا اینه. حالا میفرماد که چی؟ میفرماد فاعل علمی هم هست، ارادی هم هست، علم تفصیلی قبل از فعل هم در اینجا وجود داره، انگیزه زائد بر ذات وجود نداره، ولیکن علم تفصیلی قبل از فعل عین ذات نیست، زائد بر ذاته. در اینجا اصطلاحی شکل میگیره به نام فاعل بالعنایه که حکمای مشرایی راجع به خداوند متعال یه چنین اندیشه ای دارن. حالا با همین ریزیکا چون تفسیر باز میده باز من اینجا توضیح ندم. درجه کردید این میشه فاعل بالعنایه. میفرماد که و اما ان یکون لا یکون مغرونا بداء زائد، یعنی به انگیزه زائد بر ذات کار نمیکنه، به خاطر خودش کاره. یه جمله اینجا به کار برده شده، این جمله برای برخی یا رزنیا ایجاد کرده. اینجا میگه نفس فعل منشأ نفس علم منشأ صدور چیه؟ منشأ صدور فعل خواهد بود. این موضوع باشین نمیخواد بگه علم فاعل، فاعل فاعله، یعنی میخواد بگه وضعیت او به گونه‌ای است که علم که آمد مسئله تمامه، یعنی علم به معلول که آمد مسئله تمام است، کار را انجام میده، نه اینکه منتظر باشه حالا ببینه چه چیزی انگیزه برای او ایجاد میکنه و امثال اینا بره برای اون انگیزه باهات کار بکنه. به محض اینکه علم به شی، احسن بودن شی و خوب بودن شی پیدا کرد، کار انجام میگیره. منظور از اینکه ایشون میفرماد بل یکون و نفس العلم منشأ لصدور المعلول، انگیزه زائد نمیخواد، فقط این اصلش اینه. یعنی چون ذات کامل نهایی به هیچ نقصی نداره، انگیزه زائد بر ذات نداره، خودش به خاطر خودش داره کار میکنه. در چنین فضایی خودش برای خودش داره کار میکنه که سر حرکت تکمیلیه. این میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در بسته وجودی او به محض اینکه به مسئله علم رسیدید، باید بدونید که فعل صادر میشه. توجه کردید؟ اینجوری نیست که حالا علم حاصل شد، مثلا ما علم حاصل کردیم میخوام اینجوری چیزی مثلا خوبه، مثلا بر فرض مثال این مثلا یا این فعل رو اینجوری انجام میدن تمام شد، نه، باید ببینیم که ما اینو نداریم، میتونیم داشته باشیم، خیلی چیزا باید انجام بشه، شوق حاصل بشه، بریم دنبالش رو به دستش بیاریم. بله، در اون جایی که این شرایط داره همیشه هم هست. بل یکون نفس العلم منشأ، من تاکیدم اینه که نفس، مثلا مثالی هم که میزنه یه مقدار تداعی کننده این برداشت هست که الان میرسم در مثال توضیح میدم. بعد یکون نفس العلم منشأ لصدور المعلول و حین اذن فاما ان یکون علمه زائدا علی ذاته، در چنین شرایطی یا در واقع این ولی یکون وقتی دو انگیزه زائد نداره، انگیزه زائد نداره، یا علمش، منظور کدوم علمه؟ علم تفصیلی به فعل که قبل از فعلم هست، یا زائد بر ذاته به شکل صور ارتسامی علمی که حکمای مشرا میگفتن، مثل ذهن برای انسان، و اول فاعل بالعنایه. حالا چرا عنایت نمیگه؟ حالا جان بس نکرده تو توضیح شده یک چیزی اشاره بکنه. او غیر زائده، یعنی نه، اون علم تفصیلی زائد بر ذات نیست. مشرا میگفت زائد بر ذاته، معلول نیست ولی زائد بر ذاته. علم خدا، علم تفصیلی خدا مثل یک عرض هست برای ذات پروردگار خدا، مثل ذهن، مثل ذهن خداست، به وسیله این ذهن عمل میکنه. توجه کردید؟ این میشه نظر مشرا. اما در فضای حکمت صدرایی میگیم نه، علم تفصیلیش عین ذات خود او هستش، که میشه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، که میشه لرز خواهم کرد. و اگر اینجوری باشه زائد نباشه، او غیر زائدن، و اول فاعل به تجلی، که اینجا ما اصطلاح فاعل به تجلی، فاعل به تجلی فقط معنی این نیست، یه سری مقومات دیگری هم داره که کلمه تجلی در اینجا استفاده شده. و اول فاعل به تجلی و حالا این تا اینجا شد هفتا، اما هشتمی اینه، چون گفت هشت میشه دیگه، تا اینجا شد هفتا، شما که بعدا شماره گذاری میکنید اینها، تا اینجا میشه هفتا. اما این هشتمی چیه؟ هشتمی فاعل به تسخیره. فاعل به تسخیر واقعا یک اندیشه خیلی متعالی درش شکل گرفته و خیلی از چیزا رو حل و فصل میکنه. فاعل به تسخیر نباید با فاعل بالقصر خلط بشه، نباید با فاعل بالجبر خلط بشه. این مهم است. اگر ما گفتیم انسان فاعل به تسخیر است، مسخر پروردگاره، نباید فکر کنیم یعنی فاعل بالجبر، فاعل بالجبر یا فاعل بالقصر. خوب دقت کنیم این بحث را. فاعل به تسخیر یعنی فاعلی که خود او و فعلش و کل بسته فراینده فاعلیتش ساخته یک چیز دیگر است. اگه این حل بشه اصلا بحث جبر و اختیار حل شده است. اصلا ربطی نداره ما معلول خدا باشیم، معلول خدا باشیم، معلول نیست، معنیش این نیست که من مجبور باشم. که توجه کردید؟ ببینید هرگاه فاعل و فعلش و کل فرایند نسبت این فاعل با فعلش طراحی یک فاعل دیگری باشه، اینجا ما میگیم فاعل تسخیری است نسبت به فعل خودش.
ممکنه فاعل تسخیری فاعل طبیعی باشه، ممکنه فاعل تسخیری فاعل قصری باشه، ممکنه فاعل چی فاعل تسخیری فاعل مسخر چی باشه، فاعل جبری باشه، توجهی ممکنه هر یک از اینا باشه. الان خداوند متعال همینجوری، لذا با توجه به این چیزی که الان ما مطرح کردیم، این فاعل به تسخیر معلوم میشه در عرض بقیه نیست، در طول بقیه است، چون هر یک از اونها میتوانند مثلا شما فاعل، الان گرچه در وقتی خدا رو در نظر میگیرید همه اینا فاعل تسخیری میشه، این فاعل تسخیری بودن چون قد طبیعی قد مثلا تسخیری، ولی شما از یه جهت میتونید تقسیم، مثلا میگید فاعل طبیعی غیر تسخیری، فاعل طبیعی تسخیری، فاعل قصری غیر تسخیری. در نظام واقعی اینجوری نیست، بر از اینو همه فعل خدا اصلا تمام میشه میره، همه تسخیری میشن، ولی بدون برای تقسیمات میتونید بگید دو جوره، یه فاعل طبیعی دارید که داره فعل خودش رو انجام، مثلا الان مادیون، مادیون چی میگن؟ میگن این فاعل طبیعی است، فعل خودش انجام میده، تسخیری کسی هم نیستش. الهیون چی میگن؟ نه، میگن فاعل طبیعی تسخیری است. پس اینا معنا داره، به لحاظ تقسیمات فاعل معنا داره، حالا اینکه در واقعیت چی باشه. والفاعل کیف فرض، هر جور که فرض بشه، یعنی تمام اون گونه های مختلفی که قبلا گفتیم، ان کان هو و فعله المنصوب الی فعلا لفاعل آخر، خیلی تعبیر قشنگی به کار برد، از اون جایی که داره تفسیر میدم این تعبیر قشنگ تره. ان کان هو و فعله المنصوب الی فعلا لفاعل آخر، کان فاعلا بالتسخیر. فاعل مسخر در سیستم فاعل مسخر تصرف نمی کنه، اگه تصرف بکنه در واقع فاعل رو عوض کرده، توجه کردید؟ فاعل مسخر در حوزه فاعل مسخر دخالت نمی کنه، سیستم رو به وجود میاره، توجه کنید این نکته رو. این کلمه سیستم هم یک کمی نظام، حالا نظام یا هر چی میخواد بگید، ساختار، بله؟ نه ساخته، دستکاری نیست، از اول اونو ساخته. نگاه کنید، از اول چی ساخته؟ فاعل مختار ساخته، از اول چی ساخته؟ فاعل طبیعی ساخته. از اول میتونست فاعل طبیعی، میتونست فاعل اختیاری نسازه، توجه کردید؟ حالا که فاعل اختیاری ساخته، باید پای لغزش هم چی بیسن، تعبیر رجب خدا نمیشه باید به کار برد، توجه کردید؟ این لوازمش هم باید بپذیره دیگه، اگه خداوند متعال فاعل اختیار، باید اسیان خودش هم بپذیره، اصلا خودش همین کارو کرده که اسیان خودش رو ببینه، توجه کردید؟ وقتی خداوند متعال فاعل مختار ساخته، خب فاعل مختار ساخته دیگه، فاعل مختار ساخته، لوازمش رو باید قبول بکنید، یعنی اختیار میکنه خوبی را، بدی را، اسیان را، فلان را. حالا میتونیم همه اینا رو نسبت بدیم به خدا؟ بله، از باب تسخیر، نه از باب دخالت در نفس فرایند فعل که او رو از اختیارش برداره بگه بی این سمتی مثلا بشه، اون که دیگه میشه فاعل طبیعی. خب اصلا از اول فاعل مختار نمیساختی، فاعل طبیعی میساختی، فاعل بالقصر میساختی، فاعل هر جور که دوست داشتی مثلا میساختی، شما فاعل اختیاری ساختی. فلذا خداوند میگه تبارک الله احسن الخالقین، عجب چیزی خلق کردم اینجوری. این سمتی میگه که پس بنابراین با توجه به این نکته که گفتیم، فلل علت الفاعلیه ثمانیه اقسامه، هشت قسم، باز همینا داره تکرار میکنه ولی روی مثالا داره پیاده میکنه. یکم تون تروت بخونم اینجا. بله، این فاعل مسخر، آره، میفرماد فلل علت الفاعلیه ثمانیه اقسامه، الاول الفاعل به تبع، فاعل طبیعی، فاعل طبیعی، فاعل به تبع، و هو الذی لا علم له بفعلی مع کون الفعل ملائما له طبعه. این رو خوندیم ولی مثالش خوبه، ایشون سعی میکنه مثال ها را یکی در حوزه، البته همه جا عمل نمیکنه، یکی در حوزه آفاقی انجام بده، یکی در حوزه انفسی انجام بده، همه جا میتونه، یعنی میتونه همه جا رو اینجوری پیاده بکنه ولی بعض جا پیاده کرد. مثلا در اینجا در ارتباط فاعل طبیعی، چون مثال های آفاقیش واضح بود، مثال انفسی زده. این مثال انفسی هم تحت در واقع قرائت به خوانش صدرایی معنا داره، تو فضای مشاء و حکمت اشراق چون چیزی معنا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در فضای صدرایی هستش که تمام اون چرا که اعضا و جواره ما انجام میدن فعل نفس به حساب میاد، توجه کردید؟ فعل ما به حساب میاد، یعنی نسبت نفس با قوا و با آلات یک فرایند تشکیکی داره، تنزل اونها میشه این، توجه کردید؟ حالا نفس ما در مرحله طبیعت چجوری عمل میکنه؟ در مرحله طبیعت میگیم به نحو فاعل به طبع عمل میکنه، مثلا نفس ما در مرحله قلب چجوری عمل میکنه؟ میگه فاعل به طبعه، بس طبیعت خودش کار میکنه. در اعضا جواره اینا چجوری عمل میکنه؟ حتی مواظب باشید در جایی که فعل ارادی هم هستش، انگشتان دست و اعضا و جواره دارن طبیعت کار خودشون انجام میدن. توجه کردید؟ اینا میشن فاعل چی؟ به طبع. رگها، سیستمها، جهازاتی که در درون هستش، توجه کردید؟ اینا همش دارن فعالیت خودشون رو به نوع طبیعی انجام میدن. ولی این فعل طبیعی تحت تسخیر که بعدا میگیم تو فعل مسخر میگیم، فعل نفس است در مرحله طبیعت. فعل نفس در مرحله طبیعت میشه چی؟ فعل طبیعی. کن نفس فی مرتبه القوه الطبیعیه البدنیه فهیه تفعل و افعالها به طبیعی. یعنی نفس افعال خودش رو به نوع طبیعی داره انجام میده. اما دومی که فعل بالقصر باشه، و هو الذی لا علم له بفعله ولا فعله ملائم لطبعه، باز مثال چی میزنه؟ نفسانی میزنه. مثال خارج روشن، سنگ رو در بالا پرت کنید مثلا بر اساس نگاه طبیعت قدیم. حالا اما مثالی که در حوزه انفسی مطرح میشه چیه؟ مثل این که شما مثلا نفس در مرحله طبیعت اون وقتی که عوامل خارجی میاد دخالت میکنه و شی رو منحرف میکنه، از اون اعتدالش منحرف میکنه، مریض میشه کارهای ازش سر میزنه، ولی اون کاراش طبیعی نیستش. این کاراش چی هستش؟ قصریه. مثلا فرض رودها میخواد انواع کارا انجام بده، خب کار طبیعیش اینه، ولی ممکنه دچار مشکل میشه، توجه کردید؟ یا افراط پیدا میکنه یا تفریط پیدا میکنه، درد سر براش میشه. اون خواسته اونی بر اساس طبیعت اون سیستم هایی که ساخته شده نیست، قصره. بر اساس مثلا ما میگیم میکروب ها هستن، ویروس ها هستن، اینا هستن، بر اساس اینها اینا شکل میگیره. بله، میفرماد که کن نفس مرتبه القوه الطبیعیه البدنیه عند انحرافها لمرض، فان الافعال عند اذن تنحرف عن مجرى الصحه لعوامل قاصره، برای عوامل خارج از این انسان که او رو تحت فشار قرار داد و او رو از مسیر اعتدال خودش خارجش کرد. لذا میبینی سردی میکنه یه گرفتاری، گرمی میکنه یه گرفتاری و همینجور چیزهای دیگه. این دومی کرونا هم از ثالث الفاعل بالجبر. قسم سوم از فاعل، فاعل جبریه. خب طبیعتا اینجوری، و هو الذی له علم بفعلی و لیس بارادته. تو مثال روشن میشه که فاصله میگیره اصلا. ببین و اینو چیه؟ کل انسان یکره علی فعل ما لا یریده. اراده رو چجوری معنا کرد؟ اراده تمایل داشتن، دوست داشتن، اینکه خودش بخواد، این منظوره. نه اون اراده‌ای که میگیم خب مثلا اگه کسی تهدید بکنه اونم بالاخره خودش هستش که قاشقو میبره تو دهنش میخوره، مثلا اینجوری معنا نکرده. حالا مثل انسانی که وادار می شود به کاری که دوستش نداره، نمیخوادش. این قسم سوم. اما قسم چهارم، قسم چهارم فاعل به رضا بود. فاعل به رضا عواملش و مؤلفه‌هاش روشن شد از بحث قبل. فاعل علمیه، فاعل ارادی هستش و بعد علم اجمالی قبل از عمل داره، ولی علم تفصیلیش حین عمل و عین عمله، نه قبل از عمل. اینجا میگیم فاعل به رضا. فاعل به رضا یه جور تبیین فعالیت اختیاری حضرت حق سبحانه و تعالی هستش. توجه و حالا فقط در تو علاج ملخص را پیدا کرد. ایشون در هم مثال انفسی پیاده میکنه، هم در مثال آفاقی. مثال آفاقی راجع به خداوند متعال، مثال انفسی در انسانه. و بحث رو میبره در ارتباط با نحوه فعالیتی که انسان نسبت به صور تفصیلی ذهنی خودش داره. صور تفصیلی ما فعل ما هستن، ولی ما قبل از او علم تفصیلی بهش نداریم، علم اجمالی بهش داریم. تفصیل کجا پیدا میشه؟ در حین خود فعالیت، اصلا خود فعالیته. اصلا تفصیل مال همین موتنه، قبل از این تفصیل وجود نداره. پس یعنی در واقع علمیه. ما احساس میکنیم دیگه، الان مثلا خیلی از صور تفصیلی که ما میخواییم بدیم، خب ما اولا در واقع فعل ما علمیه، علم بهش داریم، علم اجمالی داریم. علم نداشته باشیم امکان شکل گیری معنا وجود نداره. علم بهش داریم، به اعتماد بعد از اینکه تفصیل پیدا کرد میگیم او پس معلوم میشه ما علم بهش داشتیم. واضحه، اصلا خودمون هم اراده میکنیم اون رو تفصیل بدیم. پس علمی هستش، با اراده خودمون انجام میدیم، ولی علم تفصیلی قبل از فعل نیست، چون دو تسلسل به وجود میاد. علم اجمالی قبل از فعل هستش، علم تفصیلی در نفس خود عمل هستش. این فرایند را شیخ اشراق و اشراقیون در ارتباط با فعالیت حضرت حق پیاده میکنن. سرش اینه که تفسیر رو نمیخوام ببرن تو ذات، فکر کنم ترکیب به وجود میاد، وحدتش منسلم میشه. یه نسبت، یعنی حق سبحانه و تعالی و این چیز عجیبی است، یعنی از باب من عرف نفسه فقط در عرف ربه که گوهر گرانبهایی است که قرآن و روایات بهش توجه داده و ادیان سابق هم در این بحث در واقع تاکید دارن تو این فضا حرکت کرده. ما الان مثلا فرض کنیم که می‌خواستیم توضیح بدیم، ولی وقتی یک نمونه در درون خودمون داریم راحت می‌فهمیم. حالا گرچه باید تحلیلش کرد، ولی اصلش برای ما راحته. آقا ما نسبت به صور تفسیری ذهنمون چجوری عمل می‌کنیم؟ این همین معنا را شیخ اشراق راجع به حضرت حق و نظام عالم داره. یعنی چی؟ یعنی فاعل علمیه، فاعل ارادی، علم اجمالی داره، ولی علم تفسیری قبل از فعل نداره. چرا علم تفسیری قبل از فعل نداره؟ اون مشکلی وقوع کثرت تو ذات بود که این اشاعره به یک سمت رفتن، معتزله به یک سمت رفتن، نمیدونم مشرا به یک سمت رفته، شیخ اشراق به یک سمت رفته، همه این بحثا باعث شده. خیلی خوب میفرماد که الرابع الفاعل بالرضا و هو الذی له اراده لفعله عن علم، یعنی علمی اراده به فعل داره و علمه تفصیلی. ببینید بعد قبلا تو اون اجمال نگفت، اینجا آورد و علمه تفصیلی به فعله عین فعله. علم اجمالی هست، علم تفصیلی اینجوریه. و لیس له قبل الفعل الا علم اجمالی بهی، و قبل از فعل جز علم اجمالی نداره. چجوری علم اجمالی داره؟ به علمه به ذاته المستتبع لعلمه الاجمالی به معلوله. وقتی مثلا فاعل علم در واقع به ذات خودش داره، به نحو اجمالی علم به تمام فروعاتی که بعداً ازش میخواد صادر بشه هم خواهد داشت، چون تمام معالیل باید در نقطه علت باشن دیگه، معتیشه فاقده اون نمیتونه باشه، پس همه اونا رو داره، ولی همه اونا رو به حسب متناسبت با ذات داره. علم به ذات یه جوری علم به همه اون تفاصیل است، نه تفاصیل به نوع در واقع تفصیلی خودشون، درشون اونجا تفصیل نداره، میخواد تفصیل پیدا بکنه. در اینجا این وضعیت وجود داره و بعد میاد کار رو انجام میده و میشه تفصیل پیدا میکنه. دو تا مثال میزنه، یکی در انفس، یکی در خارج از انسان. کل انسان یفعل الصور الخیالیه و علمه تفصیلی بها عین تلک الصور و له قبلها علم اجمالی بها لعلمه بذات الفعالت لها. همین ذات فعال نکته داره، چون خودش داره میسازه، پس باید داشته باشه. وقتی داره علم بذات منجر میشه به علم به تفاصیلی که درش وجود داره، البته به نحو اجمالی نه به نحو تفصیلی. این یک مثال. مثال بعدی، و کفاعلیت الواجب تعالی للاشیاء عند الاشراقیین. اشراقیون نگاه فاعلیتشون در ارتباط با حق تعالی و توزیع الهیت معنا الاخص همین نگاهه. با همه این قیدهایی که آوردیم اینجا واضح میشه که ایشون اینا چی میخواستن بگن. و حالا تو بحث علم باید من چرا این فضا رو مطرح کردم؟ به دلیل عدم سرایت کثرت تو ذات بوده. الخامس، این ما کمتر از 5 دقیقه وقت داریم، الخامس رو بخونیم. الخامس الفاعل بالغص. فاعل بالغص چیه؟ همه اون مؤلفا رو بگید. فاعل علمیه، ارادیه، نمیدونم بر فرض مثال علم اجمالی قبل از عمل داره، علم تفصیلی قبل از عمل هم دارد، مثل قبلی نیست که علم تفصیلش عین فعل و عملش باشه، قبل از عمل داره، ولیکن اینجا انگیزه زائد وجود داره. الخامس الفاعل بالقصد و هو الذی له علم و اراده و علمه بفعله تفصیلی قبل الفعل. این فرقش با اون قبلی روشن شد. و علمه بفعله تفصیلی، یعنی اجمالی که روشاقشه، تفصیلی علم داره قبل از فعل، قبل از فعل به نحو تفصیلی علم داره. غیر از این یه انگیزه زائد هم در انجام این فعل داره. مثل چی؟ کل انسان فی افعال هل اختیاریه. انسان در افعال اختیاریش همین جوری هست. یعنی حالا آیا فعل تکمیلی در انسان هست نیست، چه جوریه، چه توضیحی داره، بس سر جا خودش. افعال اختیاری که انسان ازش سر میزنه به انگیزه رسیدن به یک سری اهدافه که نداره اونا را. این حرکت استکمالی، انگیزه زائد داره. علم تفصیلی قبل از فعل هم داره، مثلا باید طراحی کنه، بشینه دستگاه رو قشنگ بکشه، نه تنها فقط تو ذهن خودش، باید پیاده کنه، اینقدر باید بحث بکنن راجبش و بعد بیان در مرحله اقدام چیکار بکنن؟ پیادهش بکنن. این سبکی. حالا سرعت این سیر بعضی جاها کم و زیاده نباید ما رو گول بزنه. ممکنه این علم تفصیلی بعضی جا خیلی سریع انجام میگیره، یا بر اساس عادتهایی که بوده خیلی سریع به تصمیم میرسه. فضا برای شما این منافات نداره با اصل مسئله. همه افعال اختیاری نه، اونا ذهن، افعال ذهنی افعال خیالی صور این رو داره. نه مهمه، واقعا ما صور خیالیمون رو قبلش تفصیلا علم نداریم بر اساس این نگاه. حالا ببینیم صدرا چی میگه. تا اینجا این سبکیه، واقعا نگاه بگونه همینجوری دیگه، تفصیل تازه اینجا پیدا شده. بعد میفرماد و کل واجب عند جمهور المتکلمین، چون اغلب متکلمین خداوند متعال رو فاعل بالقصد میدانن. البته من یالا به این تعریفی که ما توضیح میدیم در صورت فیلسوفون اونا مبارزه کردن با فیلسوفان، گفتن نه اینجوری که شما میگید نیست، خداوند فاعل بالقصد، ما اینو به گردنشون میندازیم. ما میگیم خداوند کامل است و فعلش چی از سر استکمال نیست. حالا شما میخواهید بگید سر استکمال است و بی هدفی داره و هدف دنبال اون منو همینجوری میاندیشن ها. این همین از باب قیاس به نفس، یعنی اینجا استعمال غلط من عرف نفسه فقط عرف را چیه این ربه، درست گفتن من عرف نفسه فقط عرف ربه و کجا بیاده میگونید من عرف نفسه فقط عرف ربه، ها ما بیچاره ایم گرفتار ایم فقیر ایم پس خدا هم بیچاره گرفتاره فلانه، ما مثلا برای یک کار انجام میدیم نمیتونیم انجام بدیم مثلا بس خدا هم نه من عرف نفسه فقط عرف ربه، جهت شباهتشو باید در نظر بگیری چیه، توجه کردید؟ مثلا من عرف نفسه فقط دارم. من علم من در بداغون جهل و فلان و علم تفسیر، حتی علم حضوری من به خود من هم دوچار مشکلاته، پس خدا هم علم حضوری داره همینجور دوچار مشکلاته. این از باب چیه؟ قیاس به نفسه. مثل این از آسانزده می فهمون که اینایی که انکار میکنن مقامات اولیای خدا را، این از باب قیاس به نفسه، میگه من اینجوری این جهان دست این باشه چجوری باشه، این میشه توجه کردید؟ اینجوری میشه. این تو کتاب مکتب در فرآیند تکامل همین اتفاق افتاده، قیاس به نفس شده، گفته انسان یعنی این. خب پس پیامبر و رسول الله و امیرالمومنین اینا باید همینجوری باشن دیگه. پس اون روایاتی که اون قدرت‌های قضایی رو برای امام معصوم اثبات میکنه اون غلطه، این قیاس به نفسه. خب من از سادس الفاعل بالعنایه، اما ششمی چیه؟ فاعل بالعنایه هسته. با توجه به این که اصلا فاعل بالعنایه در این کتاب های تفصیلی توجه خواهید کرد، فاعل بالعنایه، فاعل بالغصب و تسمیش روشنه، فاعل بالعنایه عنایه یعنی توجه از بالا به پایین. این تفکر حکما، تفکر مشترک همه حکما در ارتباط با نحوه فعالیت خداوند متعاله. عنایت غیر از غصده، غصد از سر نقصه، عنایت از سر غناه، توجه کردید؟ از سر غناه و از سر داراییه. حالا این که به الان دیدگاه مشا گفته شد فاعل بالعنایه، چون اولین بار اینا اصطلاح رو استفاده کردن به تقریری که راجع به فعالیت خدا داشتن گفتن فاعل بالعنایه، ولی خود تصریح کردن گفتن معنای عام عنایت هم در فاعل بالرضا هم هست. یعنی اشراقیون که میگن فاعل بالرضا یعنی محتاج خدا، نه اونم بالعنایه است، تقریری از بالعنایه است. صدر متعدین که جوری دیگه میگه اونم فاعل بالعنایه، لذا گفتن فاعل بالعنایه عام، فاعل بالعنایه خاص. الان منظور ما فاعل بالعنایه خاصه. از سادس الفاعل بالعنایه و هو الذی له علم و هو الذی له علم سابق علی الفعل. کدوم علم؟ علم تفصیلی. و این علم اون بحث اولا فاعل علمیه، فاعل ارادیه، علم جمالی قبل از عملم داره، علم تفصیلی قبل از عملم داره، انگیزه زائد بر ذات نداره و علم تفصیلی به فعل که قبل از فعل استش زائد بر ذاته. چرا مشا به این سمت رفت؟ به خاطر عدم سرایت کثرت به ذات پروردگار. توجه کردید؟ بله. میفرماید سابقا علی الفعل زائد علی ذاته، نفس و صورت العلمیه منشأ لصدور الفعل من غیر دائن زائد. این من غیر دائن زائد ترکیب جوریه که خیلی وقت این عبارت رو میخونن به برداشت‌های نادرست رسیدن. مثلا میگه آقا خود فعل داره کار رو انجام میده، یعنی که فاعل اون خودش فاعل، علم فاعله، بعد انگیزه زائد یعنی زائد بر علم. بس این نیست، بحث سر این هستش که دنبال یک هدفی غیر از خودش نمیره، فاعل ناقص نیست. نفس و صورت العلمیه منشأ، یعنی به محض اینکه علم آمد تمام بسته ای که او رو به فرایند فعل برسونه آماده استش. همین که علم پایدا شد، زمانی معنا نکنیم، علم تیز میکنه جهت فاعلیت را و خیلی دقیق هم عرفا هم حکما همشون تو ازار متکلمین همینجوری برای اینکه چجوری از حق به کسرات میرسیم واسطه رو علم قرار دادن، از دریچه علم این کسرات مطرح میشه. اصلا در ما همینجوریه، علم هستش که بست میده قابلیت های ما را. میفرماد که بله. دو تا مثال زده، یکی راجع به نفس انسانی، یکی هم راجع به خداوند متعال. راجع به نفس انسانی چی مثال زده؟ کل انسان الواقع علا جزء آل. خیلی هم لازم نیست اینقدر بالا ببریم تو اگه در جزء آل و کذا و این عرفانی لازم نیست. ما شبان روز تحت تأثیر قوای وهمانیمون خبت و خطاهای زیادی انجام میدیم. توجه کردی؟ مثلا به ما گفتم برو بیت بالا منبر. خب بالا منبر هم مثلا اینجور فرق نمی کنه، ولی توهم نمیذاره. توهم میگه اوه چهار تا پله الان بالا رفتی. توجه کردید؟ تمام مردم دارن نگاه میکنن، تمام تاریخ الان متوجه تو هستش. نمیدونی از هیچ چیزی کسی از فکر رو نمی کنه، اصلا نمیز گوش بدن حرفشو. توجه کردید؟ خودش هم میدونه که الان ممکنه هیچ کس گوش ندن، ولی وهم نمیذاره که عقل کار خودشو بکنه. ولذا همجا به پت 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 میفته. توجه کردی؟ این فضا براش پیش میاد. خیلی خوب. الان مثلا بهش بگی که اینجا سخنرانی بکن، مثلا هر یک از ما، هر یک از شما تو خونه تون تنها باشید، یک مصاحبه عالی میدی. توجه کردی؟ هیچ مشکلی هم مثلا نداری. بلافاصله یه نفر اومده، یک وضعیت آدم پیدا میکنه، دو نفر بیشتر شده، چهار نفر بیشتر شده. حالا بگید مثلا تلویزیونه مثلا یا فلانه. خیلی این حتی توهم ماست، الا واقعیت اینی که تفاوتی پیدا نکرده. توجه کردید؟ توهم ما هستش، این دخالت میکنه. از توهم تو جای خوبه، از این جای دیگه ضرر داره. توجه کردید؟ حالا بگیم که ضبط میشه، پخش میشه، یه داستان. بگیم زنده پخش میشه. توجه کردید؟ زنده پخش میشه، اصلا دیگه خودش نمیتونه نگه داره. اصلا هر چه میخواد جلوی خودش رو بگیرم نمیتونه. چرا؟ اینجا یعنی در واقع همون علم خودش داره عمل میکنه. از اینقدر شدید میشه که نه خودش یخت اینجوری نیست، اون وابسته به ذات خود اوست، به اونجاها برمیگرده. اصا و خودم اینا بله میفرماد که کل انسان الواقع علا جزء آل، مثل انسانی که واقع شده باشه برای یک چوبی که در یک نقطه بالا قرار گرفته. اینو به مجرد توهم سعودی از خود علل ارض، اگه توهم اینو نمیکرد مثلا اصلا پایینش یه پارچه این هست میگن از اون متوجه نمیشد تا توهم بکنه. همینجور میدوید، فقط میگفتیم اگر از اینجا رفتی اونجا 5 میلیون بهت میدیم، فقط اینکه بازی در نیاره نه نپره رو این مریضه بیفته بمیره، از این بر رفتی اون ور 5 میلیون بهت میدیم، اصلا بیل خیال در جا میدوید میرفتیم بر. ولی حالا این پرده ها رو بنداز، پرده ها رو که انداختی دیگه توجه که این وسط ها نرسیده، میگه الان دیگه مرده، همون گفته و رفته پایین. دفاع برنه. یعنی در واقع اینجا میخواد بگی که علمش زائد بر ذات هستش، همینجور به محض اینکه بسته ی علمی اومد کار تمام شده دیگه انجام میده. بله؟ یعنی میخواد بگی فعل ارادیست، فعل علمیست، ارادیست، همه اینا رو میگه، تمام اینا درش وجود داریم. فضا کدوم زائد بر ذات؟ یعنی هیچ چیزی غیر از خودش نمیاد، اتفاقا میخواد نیفته، برعکس شده اینجا. یعنی این بسته کافیست برای تحقق فعل، نیازی به چیز دیگری نداره. این فعل اتفاقا بر ضرر او هستش دیگه، درسته؟ به انگیزه رسیدن، به انگیزه رسیدن به یک کمالی که انجامش نمیده، که چیزی نزدیک شده. نمیخوام بگیم طبقا نره، نه مثل جریان این نمونه در خداوند متعاله، خیلی نزدیک شده. بخونیم بله. و کل واجب تعالی فی ایجادی الاشیاء عند المشائین، همین اشکالا در بدایه هم میکردیم ما هم جواب نمیدادیم. و کل واجب تعالی فی ایجادی الاشیاء عند المشائین، مثل در مشائین همین نگار راجب خداوند متعال دارن. میخواستم هفت و هشتم بخونم که دیگه نشده، انشالله جلسه بعد. بله؟ نه این جبران مواردی هستش که کم خوندیم. نه عهدمون کمتر از اون نبود، بیشتر از اون عهد نکردیم. و سلام شو گفتیم، و سلام علیکم و رحمت الله. می درد سر ایشون چیه؟ درد سرشون اینه که کثرت رو تو ذات نبره. علم ارتسامی مشار هم قبول نمی کنه. چرا؟ میگه که اصلا بخاطر اینکه مبادی عالی علم حصولی ندارن، علم حصولی ضعیفه، چجوری میتونین اشیاء رو در واقع در خارج محقق بکنین؟ همه رو جواب داده صدرا، توجه کنین. اینا باعث شده که بگه چی؟ پس معلوم میشه که اصلا علم تفسیری نداره، همون علم اجمالی کافیست در تحقق شی برای او. صدرا میگه که خب شما دارید با این کار یک نقصی رو برای خداوند متعال ایجاد میکنین. ولی چی باعث شده که اینا این نقص رو بپذیرن؟ نه اینکه خدا ناقص باشه، میگن غیر از این امکان نداره. از سوی وحدت محضی که در حق تعالی حاکم هستش، از سوی بیان مشرام که کثرت تفصیلی اونجوری مطرح کرده که قابل قبول نیستش. اشکالاتی که صدران وارد کرده، ایشون وارد کرده، مشابه اونا رو در واقع وارد کرده. خب تو چون این فضا چیکار باید بکنه؟ بهترین چیزی که به تصویری که به ذهن رسید چون این دستگاهی بوده، خب باید ادبیات صدرا بیاد تا یه فضای جدیدی باز بشه.
اصلا فعل علمی ما هست، فعل خارجی ما رو داره که
آره، ما نسبت به افعال خارجی اینم توجه داشته من به ریزیکاری ها، ممکن همون چیزی که در ذهن ایجاد میکنیم ما انگیزه زاید هم داشته باشیم. یه مشکل قبلا هم اینا رو عرض کردیم، در باب انسان در خصوص انگیزه که وارد میشید همش دچار اشکاله اینجا. توجه کنید، مگه بگیم از باب تشبیه، توجه از باب تقریب بدیم، یک نمونه ضعیفی از اون مدل اینجاست، مثلا این بحث از بالا بیفته انگیزه زائدی نداره که در این صعود کردن، که دوان انگیزش مخالف اینه. اگه انگیزه تفصیلی التفاتی شو بگید مخالف اینه، یه چیز شبیه به اونه. ولی تو قسمت قبلی یکی از شرایط که انگیزه زائد باشه این درش وجود نداره، هم در همه جا انگیزه زائد داره. ما از این منظر تشبیه نمی کنیم، از منظر انگیزه زائد نه، از اون منظری که شباهت داره داریم مثال رو پیاده می کنیم. مثلا از اون منظر که چی؟ علم تفصیلی نداره، فقط علم اجمالی داره. از این منظر محل بحث ماست. و الا فرق است بین خداوند متعال، خداوند انگیزه زائد نداره، اینجا انگیزه زائد وجود داره. مثلا ما تخیلاتی که میکنیم انگیزه داریم، ما مثلا فرض میخوایم به یک طراحی برسیم، به یک خلاقیتی برسیم، لذت داریم، هی میسازیم میسازیم. این مثال تو بحث انسان، آره مثال،
حالا چه شکلی خداوند که فقط توجه به یک امر علمی مخلوق خارجی رو
ساده،
خارج از فضای
ذهن
خدا.
همون میشه علم خدا دیگه، همه صحنه علم پروردگارشون، که ذهن اصلا قائل نیست برای خدا.
میگم بازم پس باید تفکیک کنیم بین توجه علمی با
توجه باشه، سنخش یکیه، سنخش یکیه. مهم این بود که بالاخره علم تفصیلی قبل از فعل وجود نداره، این مهم بود. توجه کردید؟ اگر میخواست این کار رو بکنه یا باید میرفت تو طرح مشا، نمیتونست تو طرح بره، طرح صدرا میتونست بره که چون این چیزی در ذهنش نبود. آقا
این حرفی که داره صدرا میزنه یعنی چی؟ علم تفصیلی داشته باشه قبل از فعل در مورد اون فعلش خدا. همین حرف شیخ اشرف پامه دیگه. به نظر اگه بخوام اونجوری بگیم دوچار نفس باشه خدا.
حالا دار برسیم
و این زاید و از زاید
به ایسان من ظاهرا هیچ وقت یادم نمیاد خونه که رفتم.
من اسم استفاشم
اینم خوبه. یه کار دیگه میتونیم بکنیم، اونی که من به شما فلش میدم، شما تو فلش من بریزید برای من بیارید. این بهتر فقط فلش من فکر کنم ویروس زیاد داشته باشید، مواظب باشید در اصلا.
زاید برزاد که میگن یعنی زاید برزاد که میگن
زاید برزاد یعنی این که در واقع برای به دست آوردن چیزی که نداره میخواد کار کنه. اینجوری
خداوند خدا این چیزی دست
میگیم نداره دیگه، زاد انگیزه زاد و زاد نداره دیگه. در باب انسان که
داره تصور میکنه، مشکی که میگفتن قائل به انای بدن میدارید از تصویرش میکردن
زاد، علم زاد و زاد نه،
همه میگن اصلا علم زاد و زاد یعنی چی؟
آها یعنی ایشون اینا میگن مثل ذهن میمونه، مثلا ساحت درونی ما اصل زاد با ذهن ما فرق میکنه. ذهن یک نوع وابستگی به نفس ما داره، یک کیف نفسانیه.
ذهن از خودم
همه افعال انسان
را جزئیات
نمیدونن،
طبق شرح اجمالا
میدونن،
همه را
اجمالا
میدونه، تفصیلا هیچ علم نداره خداوند به من.
افعال ما را دقیقا
علمی نداره، تفصیلی نه.
اون اجمال اصلا چه قدر اجمال اصلا اون اجمال
یعنی نمیدونم چی. ولی میگه این نقص نیست در اون ساحت، امکان تفصیل نیست.